النوم الرحمن الرحيم. خب به کجا بسید و بگیر در دایرتون رو تعمل کنید از ایزان به دایره بشینید که بله فرمود و باید دانه که وجود عقلانی هر حقیقت را رب النوع افراد مثالی و تدریبی آن باید شناخت، یعنی مربی و مکمل به صاحب عنایت به وجودات مثالیه و طبیعیه که به منزله سایه ها و پرتوهای او حتما می باشد و همیشه فیض الهی از مجرای وجود عقلانی به آنان می رسد و همین وجود عقلی ابداعی هر حقیقتی که در لسان شرع انور تعبیر به ملک موکل گردیده، مانند ملک موکل با آب و باد و غیره که در اخبار بسیاری ذکر فرمودند. خب این رو بحثی رو قبلا گذروندیم و شما در علم تفسیرات که معمولاً بحثش هست و اینها بیشتر با وجودات مثالی کار دارد که ملک موکل که گفته میشه اون مرتبه وجود مثالیه که خود اون وجود مثالی در تحت تربیت اون حقیقت عقلیه که رب و نوع وجود مثالی و وجود طبیعیه که همه موجودات این گونه هستن که وجودی دارن در مرتبه مثال و وجودی دارن در مرتبه عقل. که حالا اینو بارها عرض کردیم در فلسفه بت‌پرستی یکی از فلسفه هایی که بت‌پرست ها داشتن این بود که اینها از حکما از انبیا اینها رو شنیده بودن، بعد رفته رفته هر افتاد دست انسان‌های زبون نفر، اینا اومدن تنظیم‌های درست کردن برای خودشون، یعنی یک صورتی مثلا از رب و نوع بار، رب و نوع باران، رب و نوع گرما. باران که میخواستن میرفتن پیش اون تنبیه، پیش اون بود که میگفتن این صورت چیه؟ اون ملک موکل یا اون رب النوع بر مثلا بارانه یا باده. بعد برای اون قربانی میکردن مثلا، یعنی اون چیزایی که خودشون احتیاج داشتن به میگردن اونها هم احتیاج دارن و از طرفی اونها رو مستقل میدونستن، به میگردن اونها استقلال وجودی دارن در حالی که اونها وسائط فیض الهی از اختیاری از خودشون ندارن. و بعد حالا تو این ارباب انواع از همه بزرگتر کیه؟ اون میشد بوت بزرگ مثلا، و چیزهایی که دیگه حالا خرافات دیگه، روی خرافات، روی خرافات میومد بالا. اما از کجا؟ از یه حقیقتی ناشی شده بود، اعتقادات، اعتقادات باطل و خرافی از یه حقیقتی ناشی شده بود، از یه حقیقتی درست. لذا دین همیشه چی میخواد؟ امام میخواد که خرافات رو دور کنه از دین. بلا دین، هر دینی باشه دستخوش خرافات میشه، چون انسان طبیعتش رو به میل به روح به ماده داره. لذا امور معقول و مجرد رو هم میاره طرف ماده. لذا اینه که دوچاره چی میشه؟ خرافه پرستی میشه. فرمود که اون حقیقت عقلی مجرای فیضه، اون حقیقت عقلی مجرای فیض برای ماجونه. که ما مثلا در صحیفه سجادیه یا حدیه دیگه میخونیم یا رب الارباب، خطاب بکنیم به حق تعالی یا رب الارباب، ای رب همه ربها، ای رب همه ربها. یک تعبیرش همینه که همه این ارباب انواع خودشون در تحت ربوبیت حق تعالی هستن، که استقلال وجودی هیچ کدوم ندارن، بلکه اونا فیض رو از حق میگیرن و به مادون میدن. و اون چی که ما اینجا میبینیم یک سایه و ظلی هست از عالم انوار، از عالم عقلی، از عالم ربوبی. اون بحثی که در معرفت نفس داشتیم، عزیزان اگه دقت کرده باشن همین جلسات گذشته، گفتیم که ما علم، استاد و کتاب و نوار، اینها به ما علم نمیدن، بلکه علم مطلقا از عالم بالا افاضه میشه، که ما یک کانال ارتباطی داریم با مبدأ علوم، منبع علوم، منبع انوار، که ما خودمون یه شعاعی از اون خورشید عقل فعالیم، از اون خورشید عقل کلیم، و یک لحظه ارتباط ما هم قطع نمیشه، که اگر یک لحظه ارتباط ما قطع بشه نیست میشه، مثل چراغی که روشنه، به خاطر این روشنه که وقت به کارتونه برقه، اگر این ارتباط قطع بشه این لام خاموش میشه. وجود ما و این که من هستم و این نفس من، به خاطر این که شعاعی از اون عقل کل هست. و حالا هرچی داناتر میشم، هرچی تزکیه بیشتر میکنم، به او نزدیکتر میشم. این مثل انسان وجودی دارد مادی و طبیعی که مشهود و محسوب، که مرتبه بدن ما که میبینیم دیگه، و وجودی مثالی و برزخی دارد که اغلب در رؤیا و خواب و خواب دیدن نمایان میگردن. که حالا اون اموری که ما در خواب میبینیم اون مرتبه مثال خودمونه، اون بدنی رو که در خواب برای خودمون میبینیم یه بدنی غیر از این بدن و اون بدن مثالی ماست. همون جوری که حقیقت من این بدن نیست، اون من که بارها در معرفت نفس بحثش پیش آمده که این من کیه؟ آیا همین گوشت و عضلاتی که الان میبینم که اثبات کردیم؟ نه، اینجور نیست. من یه چیزی غیر از این بدنه. همون جور هم اون وجود مثالی هم حقیقت اون من نیست، بلکه یک وجودی برتر از مادی و مثالی، یک وجود عقلی، یک وجود مجرد سر، که اون میشه حقیقت من، که همون علم و آگاهیه. که اصلا من یعنی علم، نفس چیه؟ نفس علم، علم و آگاهیه. وجودی عقلانی صاف از آلایش حیوانی و مادی دارد که تمام صفات انسانیت را به نحو اقدس و ارفع دارد. خب اون حقیقت عقلانی که اون روح باشه، روح انسانی، تمام صفات انسانیت در اون هست، تمام صفات انسانیت در اون هست، منتها اون صفات باید در مرتبه نفس پیاده بشه. لذا شما میبینید همه انسانها خوبی رو دوست دارن و از بدی بدشون میاد، حتی چند تا دوز وقتی دوزی میکنن میگن خب حالا بشیم عادلانه تقسیم کنیم. پس معلوم میشه خود دوزم از عدالت خوشش میاد، منتها نفسش آلوده است. روح خوبی ها رو میدونه و دوست داره، اما این نفس با او در جنگ و جداله. نفس اماره یعنی با او در جنگ و جداله. و اغلب در انسان ها اون نفس اون روح سرکوب نفس میشه، که در دعای صباح امیرالمومنین الهی عقلی مغلوب، خدایا عقل من مغلوب شد. عقل همون همین چیزی که اینجا داریم و نفسی معیوب و هوایی غالب. نفس من معیوب، عیب داره، هوای من غلبه کرد، هوای نفسم. نفس یک طرف رو به عالم ماده به عالم حس داره، یک طرف رو به عالم نور، رو به عالم عقل. از یک طرف عالم حس او رو میکشه طرف خودش، از یک طرف عالم عقل، از یک طرف شیاطین او رو میکشن به طرف عالم حس. از یک طرف فرشتگان اون میکشه به طرف عالم نور. انسان گرسنه است، یه غذای خوشمزه هست، طبیعت انسان میطلبه که این غذا رو بخوره، اما عقل میگه نه، این مال مردمه، نباید بخوری. سلام ملائک از اون دعوتش میکنن، شیاطین از این طرف، که تو این وسط حالا کی غالب بشه؟ تو این کشمکش و جنگ کی غالب بشه؟ که در اکثر مردم میبینیم که هوای نفس غلبه کرده و عقل که حجت باطنی خدا مغلوب شده. خب فرمود وجودی عقلانی صاف از آلایش حیوانی و مادی دارد که تمام صفات انسانیت را به نحو اقدس و ارفع دارد و به نظر دقیق حقیقت انسان همان وجود عقلی ابداعی اوست. حقیقت انسان لذات اون چی که متعلق حیوانیت ما رو به زوال و در نظر حقیقت قابل افتخار نیست. آقا ما توی مسابقه پیروز شدیم، خب این مال چیه؟ مرتبه حیوانیت ما. دو تو خروس با هم میگنگن، اون یکی خروسی که میبره باز میداده در قبقبش گوگولی گوگو میکنه را بوده با غرور، اون حیوان هم همین داره که اگر به شهوت راندن، خب همه حیوانات شهوت رانی میکنن، اگر به قوت جسم، خیلی حیوانات جسمشون قدیدتر ما، خیلی سعی کنیم تازه شدیم حیوان. پس قلمه در مرتبه حس و ماده جای افتخار نداره، اونی جای افتخار داره که مربوط به کوه ما میشه. اونی جای افتخار داره که مربوط به روح ما. لذا اولیاء خدا به منصب دنیایی بیتوجه هست، چون اینها رو مال مرتبه حس و طبیعت میدونن که با دیگر حیوانات شریک هست. یه اسب میاد رئیس گله اسبا میشه، نام رئیس دارن دیگه. یه سگ میاد رئیس گله سگ ها میشه، نمیدونم یه جوز میاد رئیس گله جوزنا میشه. ما مثلا حالا شدیم رئیس مثلا یه شهر، جای افتخار نیست مثل حیوانات دیگر. چی جای افتخاره؟ آقا جان در الهی نامه یه جا میفرماد اله یکی حازمه قوی دارد، حازمه یعنی معدش قویه، یکی حافظه قوی دارد، خوشا آن که عاقله بالغه داره. یکی معده‌اش خیلی قویه، یکی حافظه‌اش خیلی قویه، اصطلاحات رو نمی‌دونن، اینا رو خوب حفظ می‌کنه. اما اونی که عقلش شکوفا شده، بله معنی دیگه، خب من انسانی تصمیم میگیره دیگه. نفس ما اینجا گفتیم، اینجا نفس غیر از نفس ناطقه است، اینجا منظور اون نفس اماره است. چون ما در اصطلاح فلسفی موقع میگیم نفس، اون منیته که هم شامل روح میشه، هم شامل قلب میشه، هم شامل طبیعت میشه. اون نفس ناطقه غیر از این نفس اماره است، این یکی از شؤون اون نفس ناطقه است. خب پس انسانیت ما به اینی که به اون صفات روح در بیاییم، صفات انسانی در اون پیاده بشه، بقیهش دیگه مربوط به مرتبه ایوانی ما، بقیهش مربوط به مرتبه ایوانی. عقل بنابر روایات حجت درونیه، ما یه حجت بیرونی داریم، انبیاء اولیاء اینا حجت الهیان در خارج، یه حجت درونی داریم که اون چیه؟ عقل ما. عزیزان همه اهل قرآن هم بحمدالله، چقدر در قرآن میخونیم الذین یقتلون الانبیاء بغیر الحق، کسانی که می کشند یا کشتند انبیا را بدون حق. یکی از معانیش کسی که پیروی هوای نفس می کنه، چون عقلش رو داره می کشد، عقلش رو داره شکست میده. عقل میگه نکن، ولی این انجام میده. عقل میگه انجام بده، این انجام نمیده. در بعضی ها که اصلا عقل کشته میشه، اینا جز همون کسانی هن که یقتلون الانبیاء، انبیاء رو میکشن. در وجود خودش پیامبر درون خودشو کشته، لذا روز قیامت هم با همون افراد محشور میشه. در عبارتی نورانی آقا امین المومنین میفرماد تو بال من قلبم موسا عقلهی فرعون و حوا، میخوشا به حال آن کسی که موسای عقلش بر فرعون هوای نفسش غالب شده. فرعون و حوا، موسا عقلهی فرعون و حوا، موسای عقل بر فرعون هوای نفس پیروز شده. و بنی اسرائیل، دنبال حدیث نیست دیگه، شرح داریم میدیم، و بنی اسرائیل شؤون نفس رو از تحت سلطه فرعون هوای نفس خارج کرده. چون انسان موقعی که پیرو هوای نفسه، جمیع مراتب اعمال و افعال و نیاتش تحت سلطه هوای نفس است، همه کاراش نفسانی. اما وقتی که این هوای نفس که فرعون باشه به دست موسای عقل کشته میشه، این بنی اسرائیل آزاد میشه، یعنی امورش دیگه، نگاهش دیگه شهوانی نیست، راه رفتنش از روی غضب نیست، از روی غرور نیست، صلحش، جنگش، همه امورش دیگه از تحت سلطه نفس بیرون میاد. و اون صفات روح درش پیاده میشه. فرمود و به نظر دقیق حقیقت انسان همان وجود عقلی ابداعی اوست، اما وجود مثالی و طبیعی به منزله کدرت و سفاله آن وجود است. حقیقتش اون وجود عقلیشه و این سفاله کدرت از بین میره با وجود مرد. اونی که باقی میمونه عقل انسانه، اگه چه یه بدن مثالی میگیره بعد از مرد و زندگی میکنه، اما اون وجود اون بدن مثالی تابع اون حقیقت عقلیه که چقدر روش کرده باشه، چقدر اون عقل فعال نزدیک شده باشه، چقدر کسب کمال کرده باشه. آقا جان در الهی نامه عبارتی دارد می‌فرماد الهی این روزگار طوفانی تر از طوفان نوح است، طوفانی تر از طوفان نوح و کشتی نجات قرآن است. خوشا به حال اصحاب السفینه. طوفان نوح وقتی آمد، حضرت نوح به پسرش گفت یا بنی ارکب معنا، پسرم بیا سوار کشتی شو. گفت تعاوی الی جبل، به کوه پناه میبرم. حضرت نوح فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ چیزی جلودار امر الهی نیست، هیچ پناهگاهی نیست، فقط کسانی که در این کشتی سوار بشن نجات پیدا میکنن. تو این روزگار فرمود آقا جان طوفانی تر از طوفان نوح هست، همه هلاک میشن، کسی باقی نمیمونه. حضرت نوح دعا کرد ربه لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا رو دیال رو در روی زمین باقی نگذارد. هیچ کس باقی نمیمونه الا کسانی که سوار کشتی بشن. اون کشتی چیه؟ قرآن. اگر اهل قرآنی نجات پیدا میکنه انشاءالله، و الا امیدی به نجات نیست. لذا از عزیزان از قرآن فاصله نگیریم. اگه من و شما که اهل کلاس و درس و بحث و اینا هستیم اهل قرآن نباشیم، پس کی دیگه قرآن میخونه؟ ها؟ پس کی قرآن میخونه؟ چشم برزخی باز بشه شب نگاه کنید شهر ساور چند نفر شب قرآن تلاوت میکنن؟ از چه تو پیرمرد بگذر که از زمان قدیم موندن یه صورت یا از قرآن میخونه فهمیده یا نفهمیده. اگه من و شما پناه نبریم به این کشتی قرآن، خودمون نجات ندیم، پس کی میخواد ببره؟ کی میخواد اهل قرآن باشه؟ در هیچ شرایطی از قرآن جدا نشید. قرآن خوندنش، تدبر کردنش و عمل کردنش این کشتی نجات. خب امیرالمومنین به فرزندش محمد ابن حنفیه فرمود لااقل روزی 50 آیه قرآن باید بخونید. بر هر مسلمان واجب است که لااقل 50 آیه بخونید. 50 تا آیه با معنا، و ماها باید تدبر هم بکنیم، تفکر هم بکنیم، تفسیر هم نگاه کنیم. اونم نه اینکه برای دیگران بخواییم بگیم، برای خودمون جانمون قرآنی بشه، تو این کشتی بتونیم سوار بشیم. والا امید به نجات کسی نیست. به ریش و تسبیح و عمامه و سجاده و این حرفا نیست عزیزان. پرده ها بره کنار، ببینیم چند نفر اهل نجات هست. پرده ها بره کنار، ببینیم چند نفر اهل نجات هست. خب بگذاریم. و چون این مطالب خوب دانسته شد و به خاطر سپرده گردید، میگوییم حقیقت زمان هم که سال و ماه، هفته و روز و شب و ساعات و دقائق است، همین مراتب سگانه از وجود را دارا. گفتیم هر موجودی دارای مراتب سگانه هست. حالا زمان هم دارای این مراتب سگانه هست، اما وجود عقلی زمان که بسیار بسیط و غیر قابل تعدد است، آن را دهر اعلا گوییم. دهر اعلا یعنی چی؟ یعنی همون بلند بگید سرمد. دهر اعلا یعنی همون سرمد. آن را دهر اعلا گوییم و آن حقیقت سایه خود را بر سر سال و ماه و لیل و نهار گسترده و به منزله جان و روح است برای آنان، و یک فرد هم بیشتر نیست. وجود حقیقی زمان که سرمد یا دهر اعلا، که این زمانی که ما داریم میبینیم که میگذره بر ما تنزل همون دهر اعلا، حقایقی که در دهر اعلا هست اینجا داره پیاده میشه. مثلا بخواییم تمثیل کنیم، تنظیر کنیم، مثل اون حلقه فیلم سینما وقتی باز میشه، پخش میشه، شما این صحنه ها رو یکی بعد از دیگری میبینید، در حالی که تو اون حلقه همه اونها چیه؟ جمعه. مثال البته ها سال معقول محسوسه که اون دهر اعلا به منزله جان برای زمان، به منزله روح، و یک فرد هم بیشتر نیست، تکثر درش راه نداره. و ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر واحده، وحدت داره. خب امر الهی چی داره؟ و ما امرنا الا واحده. آیه دیگه می‌فرماد یسألونک عن الروح، قل الروح چی؟ من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار من. امر صفتش چی بود؟ ها؟ واحده. پس روح هم چیه؟ واحده. جزا در قرآن همیشه روح واحد آمده، برخلاف ملائک که متکثر آمده. ملائک اون مرتبه تکثر یافته چی هست؟ روح هست. مرتبه تکثر یافته روح، که روح واحده، فرد عالم امر. از اونجا که میاییم پایین تکثر پدیدار میشه، که به یک تعبیر این دهر اعلا که گفته میشه از مراتب همون روحه، روح کل. خب و برای آنان، یعنی برای قطعات زمان، به منظر جان و روح، برای آنان و یک فرد هم بیشتر نیست. اما وجود مثالی زمان که طرف موجودات مثالیه، هرچند به بساطت وجود عقلی نیست، لیکن از بساطت و وحدت بی بهره نیست و آن را دهر اسفل خوانیم. اون مرتبه ایه که تنزل کرده، نزدیک شده به افق ماده، اما یک برزخی، یه واسطه‌ای بین اون وجود مجرد سر و وجود مادی، که اون دهر اعلا یا اون سرمد تنزل میکنه، میشه دهر یا دهر اسفل. دهر اسفل تنزل میکنه میشه زمان، یعنی رفته رفته تنزل میکنه و این امتداد زمان چی میشه؟ به وجود آن در تمام حقایق موجودات زمانی در مرتبه ده چی هست؟ موجود هست. و آن را زهر اصفل خانه و اما وجود مادی طبیعی زمان همین مدت گذشت حوادث است که در آن قبل و بعد و تقدم و تأخر و انقسام تجزیه و تعدد تصور می شود و مورد حساب منجمین است و فصول چهارگانه و سال و ماه و ایام می باشد. حال چون اینا رو دیگه بحثی رو گفتیم قبلا دیگه زیاد توضیح احتیاج نداره دیگه اینا پیش میریم. حال نتیجه مطالب فورا که منظور اصلی بیان میکنیم و میگوییم بدون شک شب قدر که زمان مخصوصی از شبهای ماه مبارک رمضان یا غیر آن و علل اقوا شب 23 شهر سیام است حقیقتی که دارای وجود عقلانی محیط است. شب قدر، شب 23 ماه مبارک یا شبهای دیگه ای که احتمالش میره یک حقیقت عقلانی محیط داره. حقیقت این جانش خیلی چیه؟ چون گفتیم همه اینها دارای حقیقت باطنی هستن دیگه. اون لیلت القدر یک حقیقت خیلی گسترده ای داره. مثلا میگه در میان انسان ها یک انسان میشه خاتم انبیا، چه جان گسترده ای داره. یک انسان هم میشه ابولهب که مثل سنگ میمونه. همین جور هم از دیگر موجودان، همین جور هم از لیالی شبها که لیلت القدر جانش حقیقت عقلیش خیلی گسترده است و آن وجود یکی بیش نیست ولی محیط به وجودات مثالیه آن شهر که برای نوعی از ملائک مقررت می باشد و وجودی دارد طبیعی و مادی و زمانی که آن شب قدر ما وجود طبیعی همین شب 23 که ما می بینیم که در این عالم هستیم و دانستی سابقا که وجود طبیعی هر حقیقتی متعدد است. وجود طبیعی متعدد دیگه. انسان ها چند میلیارد انسان داریم، اینجا تکثر هست. هر شب قدر زمانی هم چنانکه به اعتبار سالها متعدد است، هر سالی شب قدر داریم دید، همچنین به حسب اختلاف آفاق متعدد است. اختلاف آفاق گفتیم دیگه، اینجا شب قدر اون برای کره زمین روزه، وقتی اونجا شب میشه اینجا روزه. این شبها همه شب قدر، اینجا تعدد داره اما حقیقت شب قدر یک حقیقت واحد است. یعنی در هر افقی که رؤیت هلال شهر رمضان واقع شود، از شب رؤیت که 22 شب گذشت، شب 23 آن شب قدر زمانی آن افق است. و یکی از مظاهر و زلال شب قدر دهری که اون شب 23 میشه سایه ای از اون حقیقت لیلت القدری که در وعاء دهر موجوده که روحش در مرتبه دهر که در عالم ابداع است و در افق دیگر که شب دیگر رؤیت هلال شود، 23 آن شب در آن افق دیگر شب قدر زمانی و طبیعی آن افق است و مظهر دیگری از مظاهر شب قدر دهری و هاکذا. برای جای دیگه که یک شب دیگه میشه، باز یک صورتی از همون حقیقت دهریه. اینجا تعدد داره اما در عالم با حقیقتش واحد است. و حالا ما بررسی میخواییم کنیم اون حقیقت رو، حقیقت دهری رو، که اون حقیقت دهری لیلت القدر چیه؟ اون حقیقت دهری لیلت القدر چیه؟ پس شب قدر دهری یکی، ولی شب قدر زمانی در عالم زمان و طبیعی به اختلاف آفاق متعدد است و منافاتی ندارد، بلکه وحدت در ده و تعدد در زمان از مقتضیات عالم ده و عالم زمان است که ده وحدت داره، زمان تکثر، این اختزاعات ده و زمانه و این معنی اختصاص به شب قدر نداره. همه موجودات اینجوری هست، همه موجودات دهری واحد هست و همه موجودات زمانی متکثر هست، بلکه چنان که اشاره نموده این در همه حقایق امکانیه جاری. خب تا همین جایی که الان بحث کردیم در مورد لیلت القدر، باید فهم بسیاری از روایات به دستتون آمده باشه که ظرف تغییر، این در لیلت القدر تقدیر زده میشه، ظرف تقدیر کجاست؟ اون جایی که اندازه میخورن اشیا در کجا اندازه میخورن؟ در اون حقیقت دهری، چون از اونجا نازل میشن به اینجا موجودان. و اینکه قرآن نزول میکنه در لیلت القدر، در کجا نزول میکنه؟ و حالا خیلی مباحث دیگه‌ای در پیش داریم که بعد میاییم میرسیم که این انسان، که یعنی انسان کامل، امام که متصل به حقیقت دهری لیلت القدره و ملائکه در وجود امام تنزل می کنند و الا در لیلة القدر ملائکه به چه کسی نازل می شد؟ ملائکه به چه کسی نازل می شد؟ باید به یک نفر نازل بشه که همین سؤال رو رسول اکرم از بعضی از صحابی پرسیدن که من جمله ابوبکر و عمر هم بودن. پیامبر فرمود که آیا بعد از من لیلة القدر هست؟ گفتن بله، فعل استمرار داره دیگه، تنزل الملائکه، نازل می شوند ملائکه. فرمود خب به چه کسی نازل می شوند؟ در لیلة القدر ملائکه به کی نازل می شوند؟ اینا موندن که خب پیامبر که نباشه به کی میخوان ملائکه نازل بشن؟ گفتن یا رسول الله به کی نازل میشن؟ فرمود به این شخصی که داره کفش من رو میدوزه، که امیر المومنین مشغول دوختن کفش رسول الله بودن. فرمودن به این نازل میشن که در هر عصری باید امام باشه، که لیلة القدر باشه، که اگر لیلة القدر نباشه اصلا عالم نیست. در روایت هم داریم ها، لیلة القدر روح زمانه، اگر لیلة القدر نباشه زمانی نیست. و لیلة القدر چی میخواد؟ حجت خدا میخواد در روی زمین، امام میخواد، امامی که حی و حاضر باشه. لذا در روایت داریم میگه با دشمنان ما که میخواید بحث کنید با سوره قدر بحث کنید، چون سوره قدر در شأن ما اهل بیت نازل شده. سوره قدر در شأن ما اهل بیت نازل شده. لذا عزیزان سعی کنن در نمازها حتما سوره قدر رو بخونن، که سوره ولایته سوره قدر. حتی سوال شده در بعضی نمایان که آقا فلان سوره فلان ثوابو داره، ما میخواییم ثواب به سوره برسیم، آیا سوره قدر رو بخونیم یا اون سوره رو بخونیم؟ فرمود سوره قدر رو بخون که ثواب خونم بهت میدن. سوره قدر بخون که اون سوره هم ثوابش بهت میدن. یا امام هشتم آقا علی بن موسی رضا روحی السلام در روایتی فرمودن تعجب میکنم از نمازی که سوره قدر درش خونده نشه و اون نماز قبول بشه. سوره قدر درش خونده نشه و اون نماز قبول بشه، که سوره قدر خیلی از قدر داره، خیلی قدر داره، قدرشو بدونیم انشاءالله. خب حالا تا همینجا بمونه انشاءالله تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.